أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. بحث ما راجع به حرکت و قیام امام حسین علیه السلام بود که عرض کردم مجموعه از دروس است، معنوی، معرفتی، انسانی، حتی مادی دنیوی. و یکی از موضوعات برجسته ای را که حضرت چه از نظر مفهومی و چه عملی روی او تکیه کرد، عبارت از عزت و ذلت، موت و حیات. و ما بحثی راجع به عزت و ذلت کردیم و بالاخره بحث ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که در آخر اواخر جلسه عرض کردم شخص مؤمن که در رابطه با ایمان و اطاعتش خداوند به او عزت عنایت می‌فرماید، این حق ندارد با کارهای نسنجیده این عزت الهیه که موهبتی است از جانب خداوند به او را خدشه‌دار کند. یه روایت هم جلسه گذشته من خوندم در این ارتباط. حالا یه روایت دیگه، دو سه تا موضوع اینا رو من چون جلسه گذشته دیگه فرصتی نداشتم که روایات رو نه همش رو بهش اشاره داشته باشم، اینا رو عرض میکنم بعد وارد بحث اساسی میخوام بشم. در یه روایت هست که از امام صادق صلوات الله علیه حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شیء. در اون روایت جلسه گذشته امر بود، اینجا کل شیء است، الا اضلاله نفسه، مگر اینکه بخواد یک کاری انجام بده نسنجیده به تعبیر من که موجب خاری او بشود. بعد مطلبی که با جلسه گذشته عرض کردم و این است به این که مؤمن خاری را نمیپذیرد. رو پذیرش من تکیه کردم، نمیپذیرم ذلت را. اینو با هم فرق میکنه، آیا اشتباه نکنه. اول اینست که کار نسنجیده بکند، عزتش را خدشه‌دار بکنه، توجه کنید. دوم تحمیلیست، اولی اختیاریست که میره کاری میکنم، دومی نه، بهش میخوان تحمیل کنن ذلت رو، نمیپذیرن. درجه کنید که بعدا مثال هایم ارائه کردم. همین تعبیر از پیغمبر اکرم است. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اقر بالذل بائعا فلیس منا اهل البیت. یعنی طاعن یعنی بپذیره، اطاعت بکنه ذلت را. خدمت از ما نیست، چون ما از اونایی نیستیم به اینکه ذلت بپذیریم. بودم من نرسیدم اینا رو، میخواستم دون ردشم و برم سراغ بحث اساس. بالاخره در یک جمله من مطلبی رو خلاصه کنم با این که ما به نحوه قانون تقریبا کلی داریم در معارفمون، چون من عزت تبهمی رو و تخیلی رو مطرح کردم که هر عزتی اگر این در ربط با جنبه های الهی نباشد، یعنی موهبت الهی نباشد، هر عزتی با هر وسیله هر ابزاری، خوب دقت کنید، بیا به دست انسان، این از نظر مکتب اسلام این عزت بهش گفته نمی شود. این ذلت است به قانون کلی. تمشه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن و تعز من تشاء و تذل من تشاء. اینجا آیات متعدده هم همین آیه هم که اول جلسه من رو قرائت میکنم، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. اگر در این ارتباط قرار گرفت، این اسمش ما میذاریم عزت، از معارف معذر اسلام. در قاموس اسلام این است، عزتی که از ناحیه دین بیاید این عزت است، اگر در رابطه با دین نباشد این ذلت است. یه قانون کلی، حالا اسمشو هر چی میخوای بذاری بذار. حالا یه روایت بخونم چون میخوام عبور کنم از این بحث. در یه روایت از علی علیه السلام، کل عز لا یعیده الدین مذله. تمام شد، باعتت کرد هر عزتی میخوندش، اگر این دین این رو تأیید کرد، نکرد این ذلت. برد ملکه. خب اینا بسیار چند تذکر مثل تذکر بود دادم در سه رابطه بود که چون بحثاش کرده بودم، اما مطلبی که این جلسه میخواستم و اون رو در ارتباط با عزت ذلت مطرح کنم. یه وقت بحث میکنیم ما به راجع به خود این که عزت چیه ذلت چیه، شو راه به دست آوردن عزت و ذلت چیه؟ این بحثی بود که مطالعه کردیم. اولا خود عزت ذلت اینا هم نیست الهی، خدا باید عنایت بکنه، اما ما زمین ساز او هستیم، گتره نمیده خدا، حساب شده میکنیم. بسم الله گفتیم، خب از این طرف زمینش اکتسابیستیم، درونی داریم بیرونی داریم، همینا رو من بحث کردم تموم شد. حالا عزت و ذلت، یه بحث اساسی در باب عزت و ذلت، و اون که در خصوص عزت که خیلی مثل ما رو اون تکه داشتیم، با اون که عزت یه امر به اصطلاح ما محدود به یک حد نیست. دین به من که دارای درجات، دارای مراتب، به تعبیر دیگه شدت و ضعف داره. حالا هر قالبی میخوای شما بریزید از داره اصطلاحاتی، عزت اینجوریست، به قول ما درجه مندی میشه، خب این مال خودش. بله عزت موهبت الهی است، اما اینجور نیستش که به هر کسی یه چیزی باشه همونو بدن. عزت جناب عالی به بنده، به اون یکی، به اون یکی، نه مساوی باشه، نه اینجور نیست. دارای درجاته، دارای مراتبه، توجه کن چی میخوام بگم، شدت و ضعف داره. اینجا اون وقت یه بحث دیگه مطرح میشه. در اونجا راجع به اصل این که چیکار کنم که عزت بده خدا بهم، گفتیم انقطاع الله تعالی از در درونی پیدا کن، ها؟ از این برم اطاعت الله داشته باش، خدا بهت عزت میده. اما چقدر میده؟ این بس دومه، همه مساوی است. این یه بحث دیگه است اصلا. اینا تو معارف ها مطرحه. اینا من نمیرسم بحث به اصطلاح مفصل بکنم، همینجور فهرستوار میگم، چون دیگه ما یه بحث بعدی داریم. و اون که در اینجا من اشاره میکنم، همونطور که اصل اعطاء عزت از ناحیه خدا زمینهایی داشت من باید فراهم بکنم، درست؟ که اگر من اینها رو فراهم کردم خدا بهم عزت عنایت میکنه، که گفتی اصلش رو. راجع به درجات و شدت و ضعف که ما تعبیر میکنیم به این که افزودن، حالا بیرمش اینجا عزت رو داده، میخوام زیادش کنیم. چی کنم؟ با ما همینجور حرف زدن آخه اولیاء خدا، میخوام زیادش کنه عزت رو، چی کنم؟ من میریم سراغ این، بیارمش پایین سطح. عوامل متعددی رو ما داریم تو معارف که انسان اگر مثلا فرض کن این کار رو بکنه، خدا عزتش رو بهش میافزاید. افزایشه، گوش کنید، بحث افزایشه، این غیر اونها. اینو ما داریم. من البته اشاره میکنم، من یه پنجش دینا اشاره میکنم چون نمیرسم من اینا رو بحث بکنم، فقط میخوام برم روی مطلب دیگه ای که رو اون میخوام تکیه بکنم، چون بحث ما راجع به امام حسین علیه السلام. مثلا فرض بفرمایید ما داریم در روایاتمون که مثلا فرض کنید عفو موجب افزایش عزت میشه، یا مثلا فرض کنید که صله رحم، اینا از عواملش که موجب میشه خدا میافزاید به عزت طرف. تواضع نسبت به متواضع، خب دقت، نه متکبرا، نه، چون یه بحثای خودش داره. تواضع نسبت به شخصی که متواضع است، این موجب افزایش عزت تواضع کننده میشه. یا فرض کنید که اعطاء من حرمه، او که خودش بحثی است که در روابطش دارم نمیتونم من آقا رو چیز بکنم. یا فرض بفرمایید که ما داریم ذل نفس، ما تو روایت داریم، نه، یعنی انسان هرچی بیشتر بتواند جلوی شهوت و غضب افسار گسیخته خودش رو بگیرد، کنترل کنه، بیشتر خداوند عزت بهش میافزاید. اینا والا گفتم، من پنج تا گفتم، اینا رو داریم. اما اونی که میخوام مطرح کنم من، چون راجع به امام حسین علیه السلام بود بحث ما، خدمت تو عرض شود که در اون روایت داریم ما که خیلی سریع روشن به تعبیر من این مشکل، این عامل میرون. روایت از امام باقر علیه السلام، من صبر علی مصیبت زاده الله عز و جل عزا على عزه. خیلی قشنگ علما ترتمیز نیست که جای چیزی نشد. کسی که شکیبایی کند بر یک فرض کنید مصیبتی گرفتاری، خدا می افزاید عزت بر عزتش. دیگه خیلی قشنگ روشن، دیگه جای تأمل هم نداره. بعد خلق او جنته، این رو وارد میکنه در بهشتش. این جنته هم خودش خیلی توش حرف داره. من تو عرض شود که چیکار کنم آما گرفتار. این آیه شریفه رو که گمتون بلدی جنته داره اینجا، نه ادخله الجنه. این فرق میکنه ها. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی چی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنتی غیرونه. یه چاره گفتم نداشته مگر اونو که اهلش هستم یه گرا بهشون دادم که برن سراغش. می افزاید بر عزتش، وارد می کند در جنتش، جنت خودش خدا. این غیر اون جنت عدن و کذا و کذاست که تو بهشت بالاترین مرتبه جنت. حالا بعدش قشنگ گویاترم هست. و ادخله جنته مع محمد و اهل بیته صلی الله علیه و آله. دیگه پرده برداشت. دیگه پرده برداشت حضرت از روشی که کدوم جنتش مختص اولیا خاص خودش هست. خب من حالا روایت خوندم، میخوام وارد بحث در اینجا این مسئله افزوده شدن عزت در ربط با صبر بر مصیبت حضرت مطرح کرد. صبر بر مصیبت دو تا چیز دیدید که روایت خوندم، دو تا چیز. من صبر علی مصیبتن، هم صبر دارای درجات است هم مصیبت دارای درجات است. هم صبر دارای درجات است هم مصیبت دارای درجات است. در باب صبر خب 6 درجه داره که من نمیخوام بحث صبر بکنم، جای صبر بحث کردم. من میخوام برم سراغ روایت که داره به این که حضرت فرمودن که در جنت خودش صبر متناسب با او رو میخوام مطرح کنم. من اشاره میکنم دیگه نمیخوام وارد گفتم بحث صبر بشم. 3 درجه رو میگم که در این رابطه مطرحه، یعنی نسبت به اولیای خاصش که بعد من حالا میگم. اول یه روایت میخونم در ارتباط با صبر بر مصیبت. یه روایت هست این در اصول کافی است، اونجا مراجعه کنیم، سند صحیح هم داره، ابو بصیر نقل میکنه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، میگه شنیدم امام صادق صلوات الله علیه میفرمود ان الحر حر على جميع احواله، شخص آزاد آزاد است بر همه احوال خودش. ان بته نائبه صبر له، اگر او رو مصیبتی به اصطلاح حادثه‌ای ناگوار به اصطلاح ما مثلا به ظاهر بیاد نسبت به او، این سب میکنه نسبت به او. خب اینجا یکی رو مطرح میکنه. خب دقت کنید، آزاد مرد آزاد است نسبت به تمام حال، فرق نمیکنه. یعنی چه حال به تعبیر ما، حال سراعش باشد یا حال ذراعش باشد، نیا کنید تو قالب قرآنی ریختم من، چه خوشی چه ناخوشی، آزاد مرد آزاد مرد است. بسیار خوب، حالا میریم سراغ ذراعش، میریم این طرفش. انا بطن نائبتون صبر الله، حادثه بیاد، حادثه مصیبت بار بیاد، مصیبت بهش میکنه، اینجا صبر کن. اینجا نائبه بعدم صبر الله ها یکی میگه بعد جمله های بعد، و این تداکت علیه المصائب، چی؟ حضرت گرفتن بلتر، اگر فرو کوبیده شود بر او مصیبت ها. اونجا یکی بود، حالا ببین جمع بستش از رد بیاد همینجور یکی پشت دیگری بزش. لم تکسر ها، او رو نمیشکنه، پا بر جمع نیست. و این اسر و قهر و استبدل بالیسر اسرا، اگرچه اسیر بشه مقهور هم بشه، سختی رو به آسانی مبدل، سختی رو به آسانی تبدیل، میگه قربون این سختی که تو دادی. تعبیر دیگه نمیتونم بکنم من. چرا؟ اونجا تو روایت داشت، چون صبر علی مصیبت زاده الله عز و جل عزن علی عز و ادخله چی جنته مع کذا و کذا و کذا. واسه این جوابت من هم دقیقاً اینا رو چیزی هم چاره هم نداشتم، نمیگید که من گفتم تموم شد بحثم، گفتم میدونم چی میشه اونا رو رد کردم، ولی خب این چون به اصطلاح من جنبه مصداقی داشت و معرفتی، گفتم برم تو اون بعد عرفانی حرکت حسین علیه السلام، دیگه از اونجا اومدم بیرون تقریباً رفتم تو معرفتیش. خب این مسلم اون مراتب اولیه صبر چه نیست، لذا من میرم از چهارم و پنجم و ششم شروع میکنم. چهارم از مراتب صبر فلاح بهش میگن، صبر فلاح یعنی اون ثبات در مجاهده است، جهاده سبیل الله که ما میگیم، که ازش تعبیر میکنن ترک خیشتنداری نسبت به محبوبش، از خود میگذرم برای محبوب، ترک خیشتنداری به قول ما در راه چی؟ محبوب، در راه محبوبم از خودم میگذرم. میگن این مربوط به اهل سلوک است و این حرف رو. این یک که به اصطلاح از مراتب چیز چهارم مرتبه است. پنجم صبر مع الله بهش میگن، میگن این مربوط به اهل حضور و مشاهده و اونه که آش هستن، این هاست که وقتی شخص خارج بشه به تعبیر اهلش از جلباب بشریت، به قول ما
اون لباس بشریت رو چیکار کنه؟ از تن در آورد. یعنی قلب به تعبیر اهلش متجلی بشه به تجلیات اسماء و صفات الهیه که بالاتر از اونه، که ازش تعبیر میکنن به صبر مع الله. مرتبه ششم که تقریبا بالاترین مرتبه صبر عن الله هست، که البته من این رو هیچ وقت معنا نمی کنم واسه تون، فقط اشاره میکنم. میگن این از درجات صبر عشاق و مشتاقان است. دیگه بیش از اینم نمیتونم بگم، من جاشم دیگه نیست. من چون خواستم گفتم، چون از اول بحث همه گفتم که درس ها داشته با حسین این حرکتش، هم معنوی هم معرفتی. با درسیدیم آخه بهش، لااقل چند جمله راجع به معرفتیش بگی. توجه کنی. حالا تا حدودی، نمیتونم بگم درست، تا حدودی این رو ما میتونیم درک بکنیم. از نظر طول تاریخ ببینید نسبت به اولیاء خدا، من که گفتم امام حسین علیه السلام واقعا یه سر مسائلی داره که استثنایی است. این دیگه نمیتونیم منکر بشیم. حالا واقعا نمیتونیم منکر بشیم. استثنایی است. خدمت رو عرض شود که چه بود که این همه مصیبت آمد نتونست بشکنتش. دیدید که من روایت خوندم ها، نتونست حسین رو علیه السلام بشکن. اگر بخواهیم واقعا چیز کنیم، باید بریم تو همین معارفی که داریم. ما اینه که گفتیم، ما خودم که نگفتیم، اینا ما روایت هم هستش، این دستبندی هم که شده صبر، درجات صبر. بحث صبر فلاح نبود که معمولاً اینو مطرح میکنم. صبر مع الله نبود، در اینکه نداشت. گوش کنید چی میخوام بگم، اینا بود، همش هم نشون داد. اونی که بالاترین مرتبه از مقامات بود، توجه کنید در باب صبر، که صبر عن الله بود، عاشق بود. دیگه هیچ چیزی گفتم، این نمیتونم من معنا کنم. این بود قصیش. عملا نشون داد این را. گوش کنید. یه مصیبت نبود، دو مصیبت. نیا کنید من روایتم خوندم. امام صادق گفت چی؟ ریزش کند بر او مصیبت ها، پی در پی نمیشکنه این را، بلکه تبدیل میکنه. حاضر نیست تبدیل کنه. عسر را به چی؟ به یسر. این تعبیری که تو روایت بود، حاضر نیستش. حالا میرم سراغ حرفای امام حسین. اون آخرین به سر جملاتی که از امام حسین علیه السلام نقل میکنن روز عاشورا. خب این که جمله که معروفه، که همم چیز میکنن، الا ان ندعی ابن ندعی قدرک از بین ستن بین سلط و زله حیات من از الله. اینا که شد جرس آینده من، چون دیگه وقت دیگه ندارم، رابطه بین عزت و زلت، موت و حیات و اشار جرس آینده دیگه من، چون اینا رو گفته بودم نترستم دیگه شد اون دیگه به هم مقدار بیشن زمین میتونم. خب این جملات هست، توجه کنی چه هست؟ تیکه تیکه اینا رو داشت. همه اینها که آمد، خود حضرت رفت و به میدان. خب می‌نویسن به این که امام حسین این بود، در امروز روشش این بود، حمله می‌کرد، یه مقدار چیزی می‌شد، می‌آمد بالای بلندی و یا تکبیر می‌گفت یا لا حول ولا قوت الا بالله می‌گفت، که صداش به این خیمه ها برسه، به این بی بی ها، بچه ها دلشون آروم میگیره که امام حسین هنوز حیات داره.